رفقا همگی خوش اومدید. ما این جلسه از طرف کمیته اجرایی برگزار میشه که در اصل چند هفته قبل از انتخابات یه جلسه برگزار شد و به طور مقدم سخنران اون جلسه هم بودن در رابطه با انتخابات و تصمیم گرفتیم که بعد از خود انتخابات هم بتونیم یه جلسه بذاریم و راجع به نتایج خود انتخابات صحبت کنیم. بعدو رفقا همه خوش اومدن و رفیق رضا مقدم سخنران این جلسه هم هستن. ایشون بحث رو شروع میکنن، بعد از اون اگر بشه یه چند دقیقه استراحت میدیم و رفقا اگر علاقه من بشن سوالی داشته باشن تر کنن و بعد از سوالات رفقا میتونن اشان نظر کنن و نظرات خودشون تر کنن.
با شب بخیر به همه رفقا که زمت کشنمیم به جلسه و چند قبل از شروع صحبتم چند تا توضیح کوتاه میدن. یک همینطور که رفیق بهزاد گفت قبل از انتخابات یک جلسه داشتیم راجع به انتخابات و کمتر راجع به مشخص جناهبندی ها و به فلان چی که پیش از کمتر راجع به پیش بینی و اینکه خود مجلس به طور مشخص چه اتفاقی خواهد افتاد صحبت کردیم، بیشتر خیلی عمومی صحبت کردیم. همون موقع هم قرار شد بعد از انتخابات یک جلسه بذاریم و طبعا بعد از این ماجرا کمیته اجرایی تصمیم خواهد گرفت تو این جلسه چی بعد از این جلسه خود کمیته اجرایی تصمیم خواهد گرفت که راجع به این بحث و به اصطلاح چی کار کنه. آیا لازمه بعد از انتخابات هم جزو احتمالا یا شاید دیده باشید اطلاعیه کمیته اجرایی به برای انتخابات ممکنه بعد از این کمیته اجرایی با توجه به این بحثی که هست تشخیص بده که باید یه اطلاعی دیگه هم بده راجع بعد از پایان انتخابات یه مطلبی نوشته بشه. بعد این برمیگرده به آخر جلسه که بعد از این جلسه خودت کمیته اجرایی جلسه بده. این یک دوم این که با توجه به بحثی که دفعه پیش کردیم من این خیلی از بحثمو مطرح نمی کنم چون این بحث مطرح شده به عنوان مقدمات کلیش. اینجا بیشتر راجع به یه تکیه بحث بیشتر رو انتخابات و اینکه به اصطلاح اینکه که موضوع محوری همه بحث ها که چه به اصطلاح فرمانشی پیدا خواهد کرد اصلاحات چون بشه اصلاحات بعد از این انتخابات، چون همینطور که احتمالاً همتون و حتما همتون دنبال کردید بحثای خیلی زیادی هست از این که اصلاحات مرد، اصلاحات تموم شد و دیگه جامعه رسمی در اصلاح سرنگونی تا تیپ چپش تا از اینا که هنوز اصلاحات و جنبش اصلاحات و آنچنان بگیم کنم مرده و کارش رو تموم شده نمیده. به همین اعتبار بحث من کوتاهه و بیشتر دوست دارم از نظر رفقا رو بشنوم و ببینم چی میگن. اولین نکته که به اصطلاح مطرحه اینه که بیشترین حجم بحثا راجع به کم بودن شرکت کنندگان تو انتخابات و نتیجه گیری از این که یا چند تا نتیجه گیری ازش میگیرن. یکی این که جنبش اصلاحات تموم شد یا اصلاحات تموم شد، این انتخابات نشون داد که جمهوری اسلامی تغییر نپذیره و از اینجا نتیجه میگیرن که بنابراین باید سرنگون بشه یا علایش انقلاب بشه. این یه بحث. یه بحث دیگه اینه که اساسا خود دوم خردادی ها بیشتر دارن که باید رفت در این جامعه بعد از انتخابات باید رفت در این جامعه و دوباره مردم بسیج کرد و به صلاح رفتی جامعه مدنی و از اینجا بحث طبق کارگر، بحث زنان، بحث جنبش خلق کل و همه اینا مطرح میشه که اینا میخوان برای اونجا کار کنن، جنبش دانشجویی، دانش آموزا را قید جوان نایم داده. این هم یه بحث. یه بحث هم بود که تقریبا ما داشتیم و کمتر به صلاح سازمان جریان میدهش اینجور تحلیل داشت که جنبش اصلاحات بعد از این مجلس و تحصیل خودم این مجلس هم ادامه پیدا خواهد کرد. که من راجع به همه اینا صحبت کنم شد. ولی مهمترین مسئله ای که هست اینه که ادهی و شاید اکثریت اپوزیسیون کم بودن شرکت کنند در انتخابات دلیلی در عدم مشروعیت این رژیم و اینکه این رژیم مقبول مردم ایران نیست و اینکه از اینجا نتیجه گیرند در سرنگون بشی میگیرند. به نظر من اگر بیشترین نقد ما باید سراغ همین ماجرا باشه و هم به همین نکته متمرکز بشه، چرا که حتی چپ رادیکال که به اصطلاح خیلی افراطی‌ترین جریان و جریان اپوزیسیون ایران هم تقریبا همینجوری حرف میزنه. این مسئله چقدر اشکالات این مسئله چیه؟ اولا به نظر من بحث کردن راجع به آمارهایی که وجود داره فقط تا یه حدی خیلی خیلی کمی جا داره، به دلیل اینکه این آمارها واقعی نیست و هیچ کسی نیست که مدعی باشه این آمارها واقعیه. همه نظر به اصطلاح اینکه تو انتخابات همه جریانات شرکت نداشته، هم بحث تقلبایی که وجود داره و حتی خودشون رو انکار نمی کنن و فکر کنم همه رفقا دنبال کردن که تو سایت وزارت کشور 5 شهر است که شرکت کننده ها در تعداد آرایش از صندوق در آوردن بیشتر از به اصطلاح تعداد آدمایی که تو اون شهر خارج شرایط رای بدن و میتونست حق رای داشتن. اگه صندوقی 110% 109% در قبل در بودن. فرط نظر اینا مهمترین مسئلهی که راجع به مشروعیت هست اینه که پارامترها و مفاهیمی که خود لیبرالیسم و جنبش اصلاحات باش پدیده ها رو توضیح میده، باش پدیده ها رو تحلیل میکنه و باش پدیده ها رو نقد میکنه، که همون به اصطلاح تعداد شرکت کننده هانه، این مفاهیم به خورد حتی چپ رادیکال رفته و این بیشترین پیشروی جنبش اصلاحات. به نظر من وقتی که این مفاهیم به خورد به اصطلاح حتی چپ رادیکال داده میشه، جنبش دیگر که دستشون نیست، وقتی به خورد اینا داده میشه، رادیکالیزم اینا بیش از پیش یک مسئله سوری جلوه میکنه، سوری میشه و اگر بخواد روی پای خودش وایسه هیچ چاره‌ای به جز به اصطلاح راستگی آشکار سیاسی نخواهد داشت. بزرگترین اشکال اینه که چنان جنجالی به پا شده سر تعداد کم شرکت کننده در انتخابات که اگر شما این قبول کنید که این رژیم نامشروعه به خاطر اینکه این دفعه تعداد کمی که انتخابات شرکت کردن، 24 سال قبلش رو به شما انداختم که یعنی اون موقع رژیم مشروع بود. و این تبلیغات به صلاح این قوقای تبلیغاتی که جمهوری اسلامی هم قدش نمیاد ازش اینه که 24 سالش رو به همه حتی نیروهای اپوزیسیون انداختن و راجع به این یه انتخاباتی که مثلا یه هفته برگزار شده الان معلوم شده که رژیم مشروعیت نداره. این اولین لفلات باختی و چه چپ رادیکال میکنه وقتی بحث تعداد شرکت کننده ها رو بیاره پایین که دلیل بشماره برای اینکه این رژیم مشروعیت داره. این اولین چیزش، اولین و مهمترین ضعف این ماجرا است. دومین مسئله اینه که هیچ کدوم از اینا، یعنی نه سازمان جهانی، نه سازمان ملل، نه سازمان های دفاع از حقوق بشر، نه سازمان های دفاع از حقوق دموکراسی، در هیچ کتاب و هیچ نشریه هیچ جایی نوشته نشده که اگر چند درصد مردم کشور تو انتخابات شرکت کنند این انتخابات مشروعه یا این رژیم حاکم مشروع. چند چیزی هیچی نوشته نشده که معلوم باشه اپوزیسیون ایران و مردم ایران دارن میرن بسی عدد طلایی مبارزه کنند که مثلا 20 درصد اگه شرکت کنند دیگه مثل همه دنیا متوجه شده که این رژیم نمشروع، یا 20 درصد یا 30 درصد یا 40 درصد. مطلقاً چنین عددی وجود نداره و این مجره من رو نمیذاره به این که بالاخره حرف کسی به کسی نشسته بشه جایی بالاخره هدف از این تحریم برآورده شد یا نه. الان صحبت چیز
خود رفتنجانی روز نازم صحبت کرده گفته مردم در یه حد قابل قبولی اومدن بالای 5% اومدن مثلا تقلبات اینجا بخشن سر عدد تلایی چیه مثلا اگه 40% شرکت میکردن رژیم نشوه به 30% بالای
5% زیر 5% 49.5% یه همچین عددی وجود نداره. یک دو که مشروعیت یا عدم مشروعیت رژیم رفت کردن به تعداد صندوقهای رای در شرایطی که صندوقهای رای دست اون رژیمه و تمام کسایی که اینو به صلاح به عنوان پارلمان تقلیدی قبول کردن دستشون به هیچ جای بند نیست، صندوقها دست رژیمه، پول دست رژیمه، ارتش دست رژیمه، سپاه پاسداران دست رژیمه، همه اون کسایی که سر صندوقهای رژیم تعیین کرده و به این اعتبار میتونن بزرگترین تقلبها رو بکنن، یه طرف دیگه که دستش به اینجا بند نیست این بازی رو قبول کرده که آره اگه رعایت انتخابات چند باشه رژیم مشروعیت نداره. این مستقل از اینکه این جریانات سیاسی یا آدم ها چه فکر و چه ایدئولوژی و چه به سیاستی داشته باشن قبل از این نشونه کارستان گردشتن یه سری اخلاق هست که حاضر شدن توی همچین بازی شرکت کنن. این راجبه مشروعیت اصلا مشروعیت داشتن رژیم نداشتنش و رفت دادنش به فرور آرایی که تو صندوق ریخته شد. و اما سرنوشت جنبش اصلاح همونطور که تو اطلاعیه ما گفته شده به نظر ما اینطور مشخص گفته شده و قبلا تو خیلی از نوشته اون هست جنبش اصلاحات حاصل نیاز دو تا جریان رژیم جمهوری اسلامی که همه سابقه شون بینن که 40 سال 57 به قدرت رسیده با سرکوب انقلاب و یک طرف دیگه طبقه بورژوازی و صاحبان صنایع سرمایه ایران. این دوتا یه نیازهایی دارن و حاصل این نیاز این دوتا به هم دیگه و نوع روابطی که میخوان به هم داشته باشن و نوع به اصطلاح با لغت جدیدی که میگن تعاملی که میخوان به هم داشته باشن حاصل بنیاد جنبش اصلاحات میشه. بنابراین تا اونجا که به این دو تا به جمهوری اسلامی و به طبقه سرمایه‌دار ایران برمیگرده جنبش اصلاحات باید ادامه پیدا کنه چون خاصیت وجودی جمهوری اسلامی خاصیت وجودیش فقط تو در ادامه به صورت متعی کردن خودش رو این طبقه میتونه ادامه بده امروش میتونه ادامه داشته باشه و اصلا وضعیت وجودی داشته باشه و طبقه سرمایه دار صاحبان سرمایه که الان چنین ثروت هایی رو دارن برم میزنن و چنین استثمار طبقه کارگر میکنن خواهان هیچ تلاطمی تو ایران نیستن، خواهان هیچ تغییرات رادیکالی نیستن و میخوان به سال سب با یه حوصله زیاد و توی به شکل تدریجی جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن به اون رژیمی که به صلاح مال خودشون باشه. این خاصیت بنیادی و نیاز بنیادی به طرف همه و در این اعتبار جنبش اصلاحات ادامه پیدا میکنه. اشکال شیعه بعد میشه فدی یکی از من چند تا چیزی یک همونطور که همه پیشونه میکنن جریان پیروز به صلاح تو این انتخابات مجلس بعدا میگن اصلا نقش مجلس چی خواهد شد اینا یک پاچه نخواهند موند و به شدت تجزیه خواهند شد به جریانات و گروه های مختلف و میره تا به صلاح جنبش اصلاحات و خود اصلاح طرف اصلاح جمهوری اسلامی اینطور که فهمه داره میخوان سخنگوی های جدیدتر و نیروهای جدیدتری پیدا کنه از طریق ائتلاف های جدید و به صلاح اتحاد های جدیدتر. این یکی از پارامترها که باید میشه اثبات و آینده دید که چطور این اتفاق پیش خواهد رفت. همونطور که قبلا بارها اشاره کردیم، سرمایه‌داری ایران احزاب خودش نداره. تقریبا اگه بشه با یه سری تبصره گفت، شاید رابطه‌ای که بین طبقه کارگر ایران و چپ‌ها وجود داره همون رابطه‌ای که بین بورژوازی هم با احزابش داره. احزاب جامعه هستن که تلاش میکنن این طبقه رو نمایندگی کنه، ولی اینکه کجا به هم چفت میشن، کدوم حزب کدوم جریان با منافع این طبقه منافع روزش چفت میشه و به اصطلاح احزاب جدید احزاب مال خودشون پیدا میکنن، یه پروسه است که همجوری چپ وجود خواهد اومد، حتما که در مورد سرمایه ایران به وجود خواهد اومد. من فقط تو پرانتز خواستم بگم، فقط اشاره کرده باشم که سرمایه‌داری ایران ضرب خاصی به علم نداره که بالا پایین رفتن اون قدرتمند شدن یا ضعیف شدن اون نشون دهنده اون باشه که بعض صاحبای سرمایه سرمایه چی توی پروسه طبعا اتفاق خواهد افتاد. این پروسه شامل دونه آمدن افراد، اشخاص، جریانات، جبههایی که هر کدوم میان و تو این دو پروسه هر کدوم نقشی ایفا میکنن، یه قدمی به صلاح مطالبات طبقه سرمایه‌داری جلو میبرن و تو پایان این پروسه است که به هر حال طبقه سرمایه‌دار و صاحبای سرمایه و سرمایه تو ایران احزاب مختلف خودشون پیدا خواهند کرد با توجه به گرایشاتی که دارن و مثل جنهای مختلفی که دارن. این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کنار رفتن 18 جریان جبهه دوم خرداد و اومدن به صلاح جامعه مخالفشون نشون دهنده نیست که احزاب جنبش اصلاحات رفتن کنار و یه سری جامعه ضد اصلاحات مجموعاً ضد اصلاحات اومدن. به اضافه که ما همیشه گفتیم دوم خرداد فقط بخشی از جنبش اصلاحات، باید نشست و دید که چطور همین جریانی که به صلاح ضد اصلاحات تلقی شد چطور تلاش خواهد کرد همین مطالبات جنبش اصلاحات رو منطقه به طرق دیگه‌ای جلو برد. چند تا در این حال این مسئله در اتفاق میفته که کل مجلس فاطلای ثانوی قدرت مجلس و جایگاه مجلس داره توید سلسل مراتب قدرت کاهش شده میکنه قدرتش و نفوذش و جایگاهش به این شکل که حتی چنان که شنیده باشید و فکران حتی شنیدید خامنه‌ای یه برنامه 20 ساله اقتصادی سیاسی اجتماعی تهیه کرده واسه ولی فقیه، این رو فرستاده واسه مجموعه تشخیص مصلحت و اینا اینو کار کردن، تصدیق کردن، اینو ابلاغ کردن به دولت. اینطور که به صلاح سلسله مراتب داره میگه همه جریانات که از جمله مجلس که به صلاح بعد از این بعد خامنه‌ای گذاری کنه اینا این فقط تو چارچوب اون برنامه 20 ساله خواهند تونست به صلاح خامنه‌ای گذاری کنه و باقی اینو که دلایلش کلا خاصیت مجلس رو میکنید. دومین مسئله شرکت کننده ها و نماینده های فعلیه که تقریبا اینجور که من لیست رو دیدم تا الان کسی که انتخاب شدن کادرهای دست چندم جمهوری اسلامی که خیلی هاشو حتی فعالین سیاسی یعنی اینه که حرفه‌ای هم و متخصص جمهوری ایران حتی اونا به زحمت میشناسن اینا و خیلی از سرشناسشون مثلا رئیسشون که حد داده عادل بشه ازش سبب میشه که رئیس مجلس بشه تو همون انتخابات مجلس ششم اومده جلو و البته بعد از وصلتشون با آقای خامنه‌ای اینجا که میگه به نظرم به مجلس میاد پایین قدرت و نفوذش و جایگاهش و ما میدونیم که تو مجلس هفتم دیگه خبر آنچنانی از مجلس نشنیدیم، اینطور که خبر به زیاد روزنامه دارم که این چند چهار سال از مجلسشون حرفایی که توش مطمئن کردن بحث کنیم. این به چیش دومی که به من اجازه میده تا همونطور که اطلاعاتم گفتیم خود اصلاحات از توسط بالاترین و به اصطلاح فوقانیترین رده های جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه. چون نمونه هاشو میتونیم ببینیم و تمام جنبات اصلاحات جنبش اصلاحات چیزی به جز قرولند و دفاع ازش نداره. من فقط چند نمونه شو دارم میگم که چند تاش قبل از همون انتخابات بود و یکیش هم تو همون چند روزه یکیش که تو همون دیروز اتفاق افتاده و یکیش هم تو همون چند وقت اتفاق افتاده. یکی میدونید که دوم خردادیه و تمام جنبش اصلاحات هم و اکثریت و تمام جبهه اتحاد جمهوری خامنه‌ای خود طرفداران سیاست تو خارج کشور هم موافق بودن که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، از به اصطلاح اینا از تکنولوژی هسته‌ای استفاده کنه برای تولید برق و معاهده نام سلاح گسترش اتمی رو امضا کنه. و دیدید که خامنه‌ای یه نفر انتخاب کرد روحانی رو و فرستاد از بالا سر مجلس، از بالا سر دولت، از بالا سر وزارت امور خارجه، از بالا سر سازمان انرژی اتمی. اینا رفتن مذاکراتشون کردن و تصمیماتشون رو گرفتن. قرار این تصمیمات رو بزنن مجلس و مهر بزنن روش کاش نمیش اگه تو این کار بکن. تمام این چشو قوسا رو رفت کردن به این کار. دومیش همطور که همه مطالعان و رابطه با امریکا بود، ظریف نامی که رفته بود نامدیر اون سازمان ملل بود با امریکا یه تماسای زیادی گرفته و بحثای رابطهشون همه جا هست و هیچ کدوم از دو طرف هم اینو تصدیق نکردن و دارن میگن که چقدر پیش رفته. در صورتی میبینید که تمام جنبش اصلاحات خواستار اینه که رابطه ایران امریکا یه حالت نرمالی پیدا کنه، یه حالت از این حالت پچندوزگی بیرون. این کار هم بالا سر مجلس و کمیسیون سیاست خارجی مجلس، بالا سر وزارت امور خارجه، از بالا سر دولت و بالا سر همه ارگان‌ها توسط جریمه که از فقط از طرف خامنه‌ای دنبال میشه به این اتفاق میفته. الان هم قبل از انتخابات بحثش بود اگر این رابطه برقرار بشه داره تو چارچوب به صورت سازش با خارج سرکوب داخل مطرح میشه که الان با توجه به موضوع گیری‌هایی که کردن آمریکایی و اروپایی اینا معلومه که اینطور نیست و اونا هم صداشون در اومده نسبت به انتخابات. بخواهر میخوام بگم بحث اونجا ماهیت نداره که میخوام بگم که از نظر میره که مطالباتی که بورژوازی ایران داره که یکی از تنجب سیاست خارجی ایران برمیگرده نرمال به صلاح عادی کردن رابطه با امریکاست تا بتونه دست اروپا باز بشه برای قرارداداش و به صلاح رابطه اقتصادیش و ایران ادغام بشه تو سیاست های خاورمیانه‌ای اروپا حداقل برای شروع تا بعدا بتونه وارد اون سازمان تجارت جهانی بشه. این کار صورت خواهد گرفت و جنبش سازمان صنایع و سرمایه ایران خواستشون چه مشارکت بخواست این کار رو انجام بده چه به صلاح این جریانی که الان هست بخواست انجام بده. البته این چیز زیادی نیست، من یادم تو خود الان خود اون شماره شده نیست ولی یادم تو خود یکی از همین مقالاتی که خود من نوشتم تو نشو داریم بینم چند وقت پیش بود چند یه سال پیش بود اینجا به این اشاره شده که اگر بحث جنبش اصلاحات ایناست و اینا رو بیشتر این جریانی که قدرت داره میتونه بده. و یادم اینجا اشاره کردن به بحث لغو موقت لایحه قصاص همطور که میدونید اینجا اشاره کردن که اگر دوم خردادی میخواستن بحث لایحه چی سنگسار نه قصاص میخواستن بگن سنگسار نباشه حتما یه دشون میگفتن زندان، یه سری روزنامه‌شون بسته، یه دشون میگفتن میندختن زندان به جرم اینکه دارن علیه اسلام حرف میزنن و آخرش هم چی نمیشون. ولی وقتی که گرفته شارودی رئیس قوه قضاییه با یه بخشنامه به همه قضات گفت شاکنه شهر گفت از این وقت تایتل ثانوی البته تایتل ثانوی و پیدا کردن یه جرم جایگزین دیگه سنگسار رو چطوری مجرد سنگسار نکن نکن و فرمان تمام شده تایتل ثانوی از این دست کارات یه چند تا دیگه هست که میگه یک حتما شنیدید که شهردار این شهرداری که خیلی حزب‌اللهیه قرار امسال برای اولین بار تو تاریخ اگه میگم 2500 ساله تو تاریخ 2500 ساله 2600 ساله هر چقدر ساله در حال تو تمام تاریخ میگم برای اولین بار شهردار پایتخت به صلاح یک برگزاری یه آتشبازی مرکزی رو به عهده گرفته همون کاری که معمولا شهرداری ها تو اروپا میکنن شب ژانویه و فکر میکنم اگر یک شهرداری عربه که منتخب شورای قبلی بود و یک چهارپاسچی این کاری کرده بود حتما خودش رو هفت جبدش رو به خاطر اینکه زرتشتی و آتش پرست و این چیزا غیر اسلامیه از این کشور اخراج میکنه الان آقای شهرداری این کاری کرده تمام طرفدار جنبش اصلاحات از این کار خوشحالن غر میزنن و میگن اگه من این کار میکردیم دیدیم باید این چی کار میکردن چطور این حزب اللهی داره این کار میکنه و اصلاحان شروع میکنه ازش تناقض گرفتن آخیم این که به اصلاح شما جور در علمه بطریفه کنم انتقاضی چی میرشون دیدیم این همین قرلندیه که ما خود اطلاعی همون گفتیم گفتیم با اماگر به مرور و با قرلند به رخواه میرنگی دفاع میکنیم این چهارشنبه سوری برای اولین بار حزب الله ترین شهردار این کشور تو دوره جمهوری اسلامی خودش دست به کار شده تا بزرگترین آتشبازی رو برای چهارشنبه سوری اجرا کنه و به علاوه دومیش اینه که میخوان سفره هفتین بریزن تو استادیوم آزادی استادیوم سازمان فرید امسال سفره هفتین شهردار میخواد یه سفره هفتین اصطلاح سمبولیک تو استادیوم سازمان فرید برگزار کنه و این تقریبا به طرفداران سلطنت و همه ملیگره ها رو که دارن اینا رو میذاشتن علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی اینا رو تقریبا آچمت کرده همه اینا چکا کنید این دو مورد دیگرش جدیدترین مورد که مال فکر کنم پریروز باشه دیدید که طرز آخرین به سلام مسئله که مجلس داشت کاهش خدمت سربازی بود که چندین بار اینو تصدیق کرد و فرستاد شورای نگهبان در خلاف شهر قانون اساسی دونه سرد کرد من شده دونه پریروز فرماندهی ستاد نیروهای مسلح یک ماه کاهش خاص یک ماه کاهش سربازی رو برده پیش ولی فقیه و ایشون هم امضا کرده تمام شده رفت نه مجلسی نه مجلس این کاری کرده که به اون خوردادی باشه علایش حرف بزنه و نه شورای نگهبان دستش رسیده که باش مخالفت کنه همون چیزی که مجلس ششم بنور کرده نتونست و خلاف شهر و قانون اساسی بود و ولی فقیه با یه امضا بدون هیچ سرسودایی توی یک از این حاشیه‌های کوچیک روزنامه نوشتن تموم شد رفت اون چیزی که دارم میگم از ایناست از این نمونه ها زیاد خواهد بود و این کارها رو خواهم کرد و اتفاقا دیروز دیدم که یک از این روزنامه های دوران خرداد یک از این سایت ها همین مسئله اشاره کرده که چه جنجالی که پیدا کرده موقعی که مجلس ششم میخواست خدمت سربازی رو کم کنه هم زیرش نوشته با این حال از اونجا که این خدمت یه به اقشار فقیر و فلان سرباز و اونا و ملت سربازا ما ازش حمایت میکنیم و جنبش اصلاحات ایران و همه سازمان های اینا نمونه کوچیکشه نمونه بزرگترش خواهد اومد که احزاب بزرگتری احزابای جنبش‌های بزرگترشون تو خارج کشور مثل اکثریت و اتحاد جنبش‌های اینا در مقابل زانو خواهند زد و ازش حمایت خواهند کرد این یه به صلاح خود ما قبلا تو این چارچوب توضیح دادیم که نداشتن یک استراتژی روشن که متکی باشه به طبقات تو این جامعه باعث میشه تمام مثل اعتراضات، انتقادات و فشاری که جنبش های دیگه میتونن داشته باشن فقط کامیلیزه بشه تا اینکه جنبش اصلاحات بره جلو این چند تا نمونه همین اخیر بود که گفتم و این نوع اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد و جنبش اصلاحات و طبقه سرمایه‌دار ایران به خواستش خواهد رسید و جلو خواهد. این که از به اصطلاح بالا این اتفاق میفته و از بالا چون اینطوری خواسته سرمایه‌دار ایران میده، واضحه که تو این مرحله اینجوری خواهد شد. به هر حال اگه تای جنبش اصلاحات ببینیم، خواهند گفتش که به تو مثال میگم، خواهند گفتش که مجلس ششم چه کارایی کرد، مجلس هفتم اومد، آنچه که نزدیک به سیاست خارجی ایران بود و دوره مجلس هفتم انجام شد، مسئله نان و چهارشنبه سوری و هفتین و خیلی از این چیزای اجتماعی که مجلس هفتم شد به دست حزب الله ترین جریمه و یه سر دوباره تو مجلس هشتم فلان شد. این که دیگه مجلس هشتم فقط دیگه تو پرانتزی بگم چندان که تاوار چند بار ما گفتیم تا موقعی که طبقه کارگر متشکل نشه و کل این سیستم و این نظام رو به چالش نکشه، این وضع ادامه پیدا خواهد کرد و تمام اعتصابات و اعتراضات اخشای دیگه میره تو چارچوب جنبش اصلاحات. و حال این شکلیه که ما خواهیم دید تو این دوره. و اما همونطور که جلسه قبل گفتم، مهمترین مسئله که جلوی جنبش اصلاحات تحریم نیست که بخششون تحریم کردن این چیزی انتخابات، و از مرسایی که از فردایی بعد از تحریم چی کار میکنن، این منطقه مسئلهی که پیش رویه. بعدان این به اصطلاح در خود فرو رفتن که یه دین رو به سرخوردگی یا پاسیفیزم تعبیر میکنن تو پایه های اینا، تو پایه های این جنبش نشوندنده همین فقدان یه استراتژی روشن بعد از تحریم انتخابات بود. این ماجرا رو چجوری توضیح میدم؟ اینا تمانجه که به خود دوم خوردادی ها برمیگرده، دو دسته میشن. یک اونایی که هر نوع پیشروی رو منوط به تغییرات ساختاری تو جمهوری اسلامی و بعد انعکاس اون تو قانون اساسی میدونه، یعنی تغییر قانون اساسی، مبارزه برای تغییر قانون اساسی به صورت جزء مهمترین خواستشونه. و یه دو که بیشتر علوی تبار اینو تو تورسین دوم خوردادی این نمایندگی میکنه، و یه بخش دیگه کنسرواتیو تر از اون هستن مثل پایزده یا سازمان مجید ملل اسلامی یا یه بخش هایی هستن از خود جبهه مشارکت که اینا هنوز تز سابقشون هستن تغییر قانون اساسی رو نه اینکه قبول نداشته باشن، غیر ممکن میدونن با توجه به وضعی که وجود داره و رفراندوم رو غیر ممکن میدونن با توجه به وضعی که وجود داره. تنها چیزی که اینا میخوان تلاش برای جا انداختن و فشار آوردن برای اینکه یه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی فعلی بشه، چیزی که خاتمی اوائلش که به رسوم شده میگفت، میگفتش که به صلاح مواد اجرا نشده قانون اساسی و یا به صلاح فعال شدن این بخشی از قانون اساسی که رفت داره به حقوق مردم و از این آزمان تعبیرات به دست میگفت. این هایت این چیزی به جسان جا انداختن یه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی نیست. این یه بخشی هم که بیشتر تو چارچوب خود دوم خورده بیشتر داخل کشوریه. تو خارج کشور ما و همینا بحثشون رفتن به طرف جامعه مدنی. اینجا اشاره میکنم که تو خود اطلاعی همون گفتیم رفتن اینا به طرف جامعه مدنی به صلاح کار ما رو سخت‌تر میکنه، برای اینکه اونا دیگه تو دولت هم نیستن، اومدن تو اپوزیسیون و اینا میرن که تو جنبش کارگری کار کنن، دارن به اصطلاح تشکیلات هایی که میخوانه بسازن، تو جنبش زنان فعال بشن، تو جنبش خلقگر فعال بشن و به اصطلاح جنبش جوانان، دانشجویان و غیره. اینا با اومدنشون بیرون از مجلس و اینطور که پیش میشه، معنی چی میشه، ولی اینجور که پیش میشه اگر دولت اینا دست بدن، دوم خرداد دولت اینا دست بدن، یه نیروی عظیمی میاد به طرف جایی که موضوع کار چپا بوده میشه. بنا به تعریف موضوع کار به اصطلاح کمونیست‌ها بود. من صحبتم رو کوتاه میکنم برای اینکه یه چند تا نکته رو فقط اشاره میکنم، فقط بگم که تو بحث هست منتها چون قبلا بهش اشاره شده و فقط از مسئله که ضرور چیز مطرح میشه خبر دارن ازش میگذارم. روی دو تا جناحی که تو خود دوران خوردار هستن و تو به سر خود حتی خود دفتر ترکیه نوت از جنبش دانشجویان سرش تقسیم میشن و گفتن همونا که خواهان تغییر ساختاری هم میدن باید جمهوری اسلامی قانون اساسی تغییر کنه و اساسا اشارهشون به نقش و قدرت و ولی فرقیه و اونا چه خواسته به تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی هست. خارج از این تیس اساسا بحث رفراندوم مطرحه، از اونجا که هم تو اجلاس کنفرانس سوم راجع به این مسئله صحبت کردیم و هم تو بیانیه کنفرانس سوم راجع به رفراندوم صحبت کردیم و ضعفاشو و جایگاهشو مطرح کردیم، من چیزی راجعش نمیدونم و فقط همین اشاره میکنم که به هر حال خود طرفداران رفراندوم تمام مطالباتشون، تمام به اصطلاح مبارزه‌شون و تمام خواسته‌شون فقط عملاً ممکن، تنها چیزی که ممکنه این که عملاً تمام مبارزاتشون کمک کنه به پیشرفتن جنبش اصلاحات و تغییرات خود جمهوری اسلامی. تا اونجا که به پر میگرده دو طرف تقریباً یه چیزی خواسته رو مطرح میکنن و هر دو طرف دارن میگن داخلی ها به یه نحوی که دو نامه ای که نوشتن نماینده مصطفی به خامنه ای داره خود خامنه ای و اینکه همه چیزی سر اینه، این اوج رادیکالیزمشونه و این اوج افشاگریشونه و اینکه بعضی مقالاتشون پاوند دیگه حالا دیگه معلوم حالا دیگه معلوم شد همه چیزی سر ولی فقیه، این به اصطلاح ادعی دارن از این خط قرمز رژیم رد میشن و به نظر من تبلیغات اینجوری به این کمک میکنه که یه سری نشریات تو ایران ادامه انتشار پیدا کنن اگر این خط قرمز رو رعایت کنن، مثلا به خامنه‌ای چیزی نگه، کما اینکه همونطور که شما دیدید نشریه شرق قرار دوباره منتشر بشه. اینو میگم که به صلاح اوج تبلیغات این راجع به خامنه‌ای فقط به صلاح اجازه میده که کل ادبیات عمومیشون و ادبیات قابل انتشارشون تو داخل کشور بتونه بدون حمله مستقیم به خامنه‌ای ادامه حیات بده و به صلاح فعالیتشون رو ادامه بده. بعد این خط قرمز رد نشد. تنها چیزی که میخواستم بگم اینه که به هر حال اگر بخوان آنچه که در مقابل موزلاتی که در مقابل جمهوری اسلامی هست و بذاریم جلومون، موزلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی، به نظرم کم با کسی از موافق و مخالف جمهوری اسلامی و اپوزیسیون شک داره که همین جمهوری اسلامی فعلی حتی به شکل سریعتری بعد از با مجلس هفتم تمام خواستای جنبش اصلاحات و توی زمینه سیاست خارجی اجرا خواهند کرد. بنابراین ممکنه اینا فقط توی این عرصه بتونن پیش برن. هم نظر اقتصادی هم که میدونید کمتر اینا اختلاف داشتن، تقریبا خود جنبش اصلاحات از اکثریت خارج کشوری اتحادیه جمهوری خانه خارج کشور و تمام جنبش داخلیش کمتر اصلا راجع به ماجرا حرف میزنن، چون همه شون میدونن که اقتصادی که میخوان یه اقتصاد نئولیبرالی بازاره و هیچ چاره‌ای به جز پذیرفتن همه به اصطلاح قوانین و قیدبنده و مقررات که اونا رو وادار میکنه به فروندن به سازمان تجارت جهانی ندارن و در کوتاه مدت پیوستنشون توی چارچوب سیاست اقتصادی اروپا در خاورمیانه. من نظر اقتصادی مشکلی اصلا پیش نمیاد، مسئله فقط کند شدن یا تندتر شدن آنچه که بهش خصوصی سازیه مطرحه، که همونجور که میدونید اینا رو برن میدن به یه بخش ایرانی و خصوصی سازی نیست، بلکه غیر دولتی کردن صنایع. فرق داره به خصوصی کردن که میدن به اشخاص، دیدید که اینا رو میدن به نهادها و تقریبا غیر دولتی کردن تا خصوصی سازی. یکی تو زمینه اجتماعی یه بحثی که هست اینه که اومدن اینا مثل مجلس هفتم به عنوان جماعت اسلامی، آن چیزی که الان وجود داره رو منظور به عنوان سمبولیک میگم، این که یه ذره دخترها و زنها میتونن یه ذره روسریشون بارن بالتر و یه ذره میاشون معلوم بشه، میگم اینو تعمل نخواهم کرد. من اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم که به توجه به همون چهارشنبه سوری و سفره افسین اینا، اینا میرن که از این نظر یه سری خونسا کنن و حد اقلش اینه که آدم ها رو تو خونه هاشون آزاد بذارن و همین زندگی دوگانه ای که اکثریت مردم ایران دارن رو ادامه بدن، تو خونه جور دیگن و تو بیرون خونه جور دیگن. این هم یکی تنها مسئله ای که تقریبا همه راجبش بحث دارن و اتفاقا محل بحثه، مسئله سیاسیه. مسئله این که آیا مطالباتی که سیاسی هست و دوم خورده رو داشتن و جنبش اصلاحات داره که تو چارچوب یه ذره محدودیت رو برداشتن نسبت به آزادی بیان، یه ذره محدودیت رو برداشتن نسبت به نشریات و غیره، آیا اینا ادامه پیدا خواهد شد یا برعکس خواهد شد؟ به نظر من به درجه ای که تا حد اینجوری خواهد شد، به درجه ای که نظر اقتصادی اینا کارشون رو بکنن، به درجه ای که این یه بخشی از مثل جامعه ایرانی که فقط خواستش همون داشتن آزادیه و ماهواره و اینا تو خونه است، آزادیه فردی تو خونه، حدی از اینا رو خونسا کنن و به اصطلاح بار سیاسی خواستشون رو بگیرن، تقریبا یه سری از مطالب سیاسی خواهند داشت. مسئله ای که خواستم بگم و صحبت هم قطعه اینه که ماجره اینه که وقتی که مطالباتی که جنبش اصلاحات داره توسط بالاترین مقامات جمهوری اسلامی داده میشه، نه طریق مبارزه، یعنی رفتن و مبارزه کردن و رفتن تو مجلس و فراکسیون تشکیل دادن، وقتی از این طریق، نه از این طریق، بلکه توسط بالاترین مقامات جمهوری اسلامی داده میشه، یه پیام روشن برای همه داره و اون چیه که این ماییم که داریم این خواسته رو به شما میدیم، این نتیجه مبارزات شما نیست. شما اگه معلوم باشه این خواسته رو بخواییم با مبارزاتون از ما بگیریم، ما باش مخالفت میکنیم، وقتی که سرکوبتون کردیم بعد خودمون خواسته تویتون میدیم. بنابراین وقتی یه خواسته رو بهتون میدیم، معنیش نیستش که شما داریم فشار میاریم به ما، این خواسته میگیریم و اگر بیشتر فشار بیاریم، بیشتر مبارزه کنیم، ما عقبتر میریم و خواسته بیشتر میگیریم. این لطف به صلاح مطلب شروع اصلاحات از فوقانی ترین چیزای جمهوری اسلامی. به این اعتبار خیلی از خواسته گرفته میشه و به یه سری از روزنامه ها رو تعمل خواهند کرد، ولی خودمون روزنامه نگاران مثل سردبیر شرق اینو باید بدونن که قاضی مرتضویه که داره اجازه میده ایشون روزنامه در بیاره. این روزنامه حاصل مبارزه که مردم برای دموکراسی یا اینکه حقی دارن اینا نیست. ایشون مثلا مرحمت کردن و این کار انجام دارن. اگر به اصطلاح روزنامه هایی بمونن و یا آزادی هایی تو این جنسی که جنبش اصلاحات میخواد داده بشه از این طریقه و به همین اعتبار کاملا کنترل شده است، کاملا کنترل شده است و اون حدی که مثلا کل سیستم دچار مخاطره نشه این کار خواهیم کرد. در پایان حرف چیزی که میخوام بگم اینه که خود ترسان، خود این انتخابات، خود این تحریما و خود تقلباتی که کردن و خود افشاگری هایی که این دوره شد بینیم کنم هیچ درجه هیچ موقعی تو تاریخ جمهوری اسلامی یه همچین انتقاداتی تابعال شده بود نسبت بهش، چون این دفعه دیگه از خود پایگاه و از خود سران جمهوری اسلامی رو به صلاح غیر رقابتی، غیر آزاد بودن یا غیر عادلانه بودن، غیر رقابتی بودن و تقلبات این سطح مسئله می کردن. بنابراین همه اینا همینطور که ما همیشه مسئله کردیم افشاگری نیستش که این افشاگری چیزی به طبقه کارگر اضافه نمی کنه، باعث آگاهی طبقه کارگر نمیشه، چیزی به دانستای طبقه کارگر اضافه نمی کنه، برای به اصطلاح سازماندن طبقه کارگر، برای بسیجش کردن مبارزه، برای مطالباتش و علیه کل سیستم همین درجه از افشاگری و همین درجه از آگاهی کافیه. بنابراین این چیزی که نیاز طبق کارگره اینی که داره بسیج بشه و تمام نیروی سوسیالیستا حول این باشه که طبق کارگره متشکل کنه. به نظر من و شاید هر شاهد و هر ناظر بیطرفی یا حتی مقرضی بتونی اینو بفهمه که این درجه از افشاگری که توی این دسته ماهی شده نسبت به انتخابات، نسبت به رد صلاحیت ها، نسبت به مثلا تقلباتی که شده، نسبت به مثلا تحریم رسمی که صورت گرفته، چطور اینا میتونست در صورت وجود یه طبقه کارگر متشکل، حتی یه بخش متشکل از طبقه کارگر، نه همش، یه مثلا بخش یه میلیونی از کارگر متشکل چه تأثیری تو حوزه سیاسی رو داشته باشه و چه تأثیری تو برآورده کردن خواسته دموکراتیک اخشار مختلف و جنبش های مختلف و خود طبق کارگران داشته باشه. الان با توجه به همه این چیزا و فاقد هر نوع استراتژی بودن جنبش اصلاحات و لیبرال ها، هر دو جناهشون هم به صدا اتحاد جمهوری خواهم و چون اینا که لایکن به همه فقط این نشون میده که فقط یه طبق کارگران متشکله که میتونه به خلاف مطالبات بقیه اقشار بده و مطالبات خودشان بگیره و یه چیزی تو برای جامعه ایران به وجود بیاره، اگر این چیزی که بهش رفاه گفته میشه و یا آزادی گفته میشه. در این صورت این وضع ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ چیزی هیچ چاره‌ای به جز جمهوری اسلامی، هیچ چاره‌ای به جز پذیرش خاص سرمایه‌داری ایران نداره، که معنیش اینه که باید گردن رو بخواست اونه و طبقه سرمایه‌دار ایران هیچ چاره‌ای نداره به جز اینکه همین رژیم سعی کنه به اون شکلی خودش رو در بیاره. در غیاب حضور طبقه کارگر متشکل این وضع ادامه پیدا خواهد کرد، همونطور که از اون ابتدای چیزی که دست جوون خوردار و یا خاتمی بود رو اینومد بارها تکرار کردیم و 6 سالش گذشته و اگر وضع این منوال پیش بره میتونه 6 سال دیگه هم بگذاره و روزه هم جوده. من الان که یاد داشتم رو میزنی کنم با توجه به بحثی که تو جلسه پیش کردیم چیزی باقی نمونده که گفته باشم و اگر مسئله باشه رو میذارم بخیر موقع که رفقا اظهار نظر میکنن و بحث ادامه پیدا میکنن. و تشکر از همتون که حوصله کردید و این صحبت ها رو شنیدید.